بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم آقایان و خانم‌های محترم، شبتون بخیر باشه، روزتون بخیر در داخل خارج کشور هر کجا هستید و ما رو می‌بینید، براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. ما در آغاز شب، یا بهتر بگم آغاز دوشنبه شب، در خدمتتون هستیم با برنامه زمزم احکام، برنامه‌ای که از شبکه جهانی ولایت روزهای زوج ساعت 6 تا 7 تقدیم شما عزیزان میشه، یا بهتر بگم 18 تا 19 در خدمتون هستیم و به صورت زنده به سوالات شرعی شما پاسخ میدیم. یه سری سوال دارید، حرف دارید برای گفتن و ممکنه جای دسترسی نداشته باشید، اینجا هست، اینجا این امکان فراهم شده، میتونید توی این مدت هم با برنامه خودتون زمزم احکام همیشه همراه بودید، امروز هم انشالله که خواهید بود. با حضور مدرس و محقق عزیز و ارجمند استاد وحید پور، که دیگه نیاز به هیچ تعریف و توضیح دیگه ای ندارن. استاد عرض سلام و ادب خدمت شما، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سپاسگزارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، هر کجای این جهان پهناور که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها، و آرزوی صحت و سلامتی براتون دارم، تنی سالم، دل شاد انشالله، و قلوب همه ما با یاد خدا و اولیای خدا انشالله نورانی باشه.
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنون شما. دوستان عزیز بیننده، میتونید برامون پیامک ارسال بفرمایید، سوال شرعی خودتون رو بپرسید. کسایی که داخل کشور هستن، سامانه 301203 301203 براتون هم زیرنویس شده، پیامک بفرستید به این سامانه و سوال شرعی خودتون رو بپرسید، و همچنین شماره 9308768004 این شماره به واتساپ، تلگرام و وایبر وصله، میتونید به این هم پیام بدید. کسانی که خارجی کشور هستن فقط میتونن به این ایرانسل پیام بدن و در شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشند. عرضم به خدمتتون و جانم برای شما بگی که تلفن نداریم، هنوز تلفنمون وصل نشده، مشکلات فنی داریم، حالا مشکلات مالی هم اضافه بر اون شده، هنوز امکان این که تلفن برقرار بشه و شما زنگ بزنید به ما توی استودیو صداتون رو داشته باشیم نداریم. انشالله دوستان مسئولین محترم به دنبال این کار هستند، بیشترم باشن که ارتباط برقرار بشه، صدای گرم شما رو بشنویم. برامون پیامک بفرستید و سوالات خودتون رو بپرسید. استاد اجازه هست ما با سوالها آغاز بکنیم. عرضم به خدمتتون که برنامه دو بار تکرار میشه در طول 24 ساعت، یک بار ساعت 11، یک بار ساعت 2 شب هست و یک بار هم 11 صبح فردا، یک بار 2 شب، یک بار هم 11 روز به وقت ایران، و بعضی از دوستان تکرار برنامه رو میبینن، پیامک میفرستن. الان میخوام چند تا پیام رو بخونم که قبل برامون فرستادن، پیامای تازه هم الان شما برامون بفرستید تا دوستان به دست من برسونن. خب، مهدی از آمریکا پیام فرستادن، گفتن که باید سلام ادب، پ پدر بزرگ بچه ها هر ماه یک مبلغ پول به حساب بانکی میریزه. این پول رو به عنوان هدیه به بچه ها میده و گفته برای شهریه دانشگاه بچه ها وقتی بزرگ شدن 10 سال دیگه اون موقع استفاده کنید. حالا اگر 10 سال بعد وقتی این پول رو از حساب بانکی بیرون میکشد، آیا باید خمس داده شود؟ خمس آن داده شود؟ مرجع بنده میگوید خمس روی هدیه تعلق نمیگیرد، ولی نمیدونم اینجا اینطور هدیه هم درست است یا خیر.
البته این که هدیه هست، حرفی درش نیست، این هدیه است. منتها چیزی که هست، یک نکته مهم هست، اون اینه که گرچه بچه ها هنوز تکلیف نشدن، تکلیف ندارن، ولی بحث خمس دینه، مثل اینه که بچه مدیون باشه، دینش رو باید بده. این نکته مهم نیست. بعضی میگن که خب بچه برای چی باید مال شما تخمیز کنیم؟ پول بچه رو که رو باید خمس بدیم؟ بچه که تکلیف نداره. مثل اینکه بچه واجب نیست نماز بخونه، پس واجب هم نیست خمس بده. نه، این فرق داره. نماز دین نیست، ولی خمس دینه.
بله.
مثل اینکه بچه شما، فرض کنیم، مثال میزنم حالا، فرض کنید بچه شما شیشه خونه همسایه رو زده شکسته، مدیونه، باید دینش بده. دینه، بدهیه، خمس بدهیه. یک پنجم اون مال بدهیست. یک پنجم اون مال وقتی سال بهش خورد باید داده بشه. حالا منتها این بچه از خودش نمیتونه تصرف در اموال بکنه، پدر این کارو میکنه. اگر پدرم این کارو نکرد، خودش وقتی که به سن تکلیف رسید، به بلوغ رسید، اون وقتی که خودش که میتونه تصرف در اموال بکنه، اموالی که داشته و سال بهش خورده خمسشو میده.
بله، بسیار خوب. سوال بعدی رو عبدالله از انگلستان برامون فرستادن. گفتن که با سلام، برخی معتقدن که خمس باید تجمیع شود و همه مقلدین همه مراجع خمسشان را باید به رهبر انقلاب بدهند تا ایشان در امور مورد نیاز کشور و مسلمین مصرف بکنند. فتوایی که در این خصوص وجود دارد چیست؟
کسی از فقهای فعلی چنین فتوایی نداره، یعنی هیچ کدوم، حتی خود رهبر انقلاب، حتی خود مقام رهبری هم نظرشون این نیست. همه نظرشون بر این است که هر کسی آزاده که خمس خودش رو به مرجع تقلید خودش بده، که البته مصارف هم مصارف کاملا شفاف شرعیه. بارها هم اینجا عرض کردیم، خیلی واضح و روشنه مصارف، چون نصفش که مال سادات فقیر، هیچ دست سید فقیر، نصفش هم سهم امامه، سهم امام هم بخشیش مصرف نیازهای شیعیان میشه، غیر از اصلا حوزه های علمیه، مثلا شیعیان. شما ببینید تو دنیا اینقدر با این وجوهات داره کار میشه که حساب نداره، همش هم پشتیبانی شیعیان، حال یا شیعیان فقیر یا کارهای فرهنگی شیعیان در قاره های مختلف، بخشیش هم صرف احیا و ترویج حوزه های علمیه میشه. اینو همه فقها قبول دارن، بنابراین هیچ کس الزام نمیکنه که شما خمستون رو ببرید بدید نه به مثلا مقام رهبری، نه
داری.
همه میگن خمستون رو آزادید، میتونید ببرید به مرجع تقلید خودتون بدید.
بله. خب سرکار خانم مددی از تهران. خانم مددی ممنونم از شما که نوشتید بیننده همیشگی هستید، خیلی لطف دارید به برنامه خودتون، دلگرمی به ما میده حضور شما. فرمودن که میخواستم بدونم اگر ما حق و ناسی برگردمون باشه، پولی بخواهیم رد مظالم بدهیم، میتوانیم برای اعضای خانواده انفاق کنیم؟
یعنی چی؟ ببینید، رد مظالم برای اعضای خانواده انفاق کنیم، آخه دوتا مطلبه. برای اعضای خانواده انفاق کنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا صدقه میخواهیم بدیم به سلامتی اعضای خانواده، مثلا برای سلامتی بچم، برای سلامتی همسرم. خب این دیگه رد مظالم نیست.
بله.
اونی که شما میگید که انفاق بکنیم، اگر انفاق منظورشون اینه، خیلی شفاف نیست فرمایششون.
بله.
رد مظالم معناش این است که من دینی به کسی داشتم، الان طلبکارم رو الان دسترسی ندارم، آدرس ندارم، تلفن ندارم، هیچ دسترسی ندارم، چاره‌ای ندارم جز اینکه بدهیم رو به فقیر بدم، از طرف همون عرض می‌شود که شخص طلبکار خودم به فقیر بدم، صدقه بدم به نیت او، چاره‌ای ندارم. این هیچ ربطی نداره به اینکه من انفاق کنم برای فرزندانم، برای خانوادم. دوتا مقوله است. دوتا مقوله کاملا از هم جداست. رد مظالم یه چیزی، انفاق هم یه چیزی. انفاق یعنی کار مستحبی، رد مظالم یعنی کار واجب. اون واجبه یه چیزه، اون انفاقه که امر مستحبی صدقه دادنه، اون یه چیز جدایی است.
بله، حالا ظاهرا منظور اینه که خرج خانواده بکنیم. حالا
ها این منظورشون؟
آره،
نه دیگه نشد دیگه، از این جیب
چه
در
میدونم
میاد.
مثلا برای بچه لباس بخرن، تفریح برن سینما ببرد شون.
خرج خانواده خودشون؟
آره دیگه.
خب پس چه رد مظالمی میداده؟ چه رد مظالمی شد؟ از این جیب در آورده گشته تو اون جیب دیگه.
آره
نداد دیگه، پس رد مظالم باید به فقیر داده بشه. فرزندان انسان حتی اگر فقیرم باشن از رد مظالم به اینا نمیتونیم بدیم، بعد از پول جیبمون بدیم.
حالا نکته اینه که ظاهرا این خانم سرپرست منزل نیستن و خانوادهشون هم توی فشار اقتصادی هستن.
خب
آیا در این صورت چطور میتونه این کارو بکنه؟
یعنی
مثلا به شوهرش این پول رو بده بابت بدهیاش، یه چنین کاری انجام
شوهر
بده؟
شوهر که فقیره بل میتونه، چون شوهر واجب النفقه همسر نیست، زن واجب النفقه شوهره، شوهر واجب النفقه خانومش نیست.
آها
میتونه نده، میتونه، ببینید این مهمه، میتونه نده. همین که میتونه نده یعنی آزاده. مثل یعنی شوهرش فقیره دیگه، اینجوری
آره،
بفرمایید.
بله.
شوهرش فقیره مثل فقرهای دیگه است. این خانم بخواد به فقرهای دیگه بده میده به شوهرش. این اشکالی نداره.
بله. خیلی خوب. به هر حال درست شد. سرکار خانم مددی از تهران
اگه
که...
منظورشون این باشه.
آره، اگه منظور این هست.
بله، درست.
درسته. نوشتن که سلام علیکم، در برنامه‌ای که در شبکه ولایت توسط بانوان محترم اجرا می‌شود، آیا آرایش آنها ملاک است که زنان مسلمان اینطور وارد اجتماع بشوند؟ سوالی که پرسیدن، نظر شما چیه؟
من اطلاعی ندارم که برنامه‌ای که خانم‌ها پخش می‌کنن چه.
شما ندیدید برنامه‌ای که توسط خانم‌ها پخش میشه؟ یه نکته رو بگم، حالا ممکنه خواهران گرامی که میان برنامه اجرا می‌کنن یه ذره شاید کرمی، نمیان پنکه، هر چی که اسمش هست داشته باشن، ولی اصولا در شبکه ولایت احساسم اینه که وقتی توی این شبکه داره پخش میشه و اون هم در یک آنتن و رسانه جهانی داره پخش میشه، به نظر نمیاد مشکل و مانعی
ناظرم
باشه.
داره.
آره،
برنامه ناظر داره. بله، البته رسانه دینیه.
بله،
و وابستگی به مرجعیت. من قضاوت نمی کنم، به خاطر اینکه من اطلاعی ندارم، ندیدم، من برنامه رو ندیدم اصلا، ولی منم مثل شما اینجور تصورم هست.
سپاسگزارم. خب سلام، امید هستم از سرپل زهاب. مخلص همتون هم هستیم در سرپل زهاب، کرمانشاه عزیزم و مردم دوست داشتنی کرمانشاه. گفتن که در روستای ما اکثر مردم اهل حق هستند، وقتی من در مسجد اذان میگویم اعتراض میکنند، آیا اذان بگویم یا نه؟
اذان رو بگویم. این اذان یه بین المللیه، یه قابل اعتراض نیست. خب و حتی الان در کشورهای خارجیمون، حالا اهل حق که هیچی، در کشورهای خارجی مسلمانها خب مسجد دارن، مسیحی ها کلیسا دارن، اقوام دیگه هستن، بودایی هست، هندو هست.
بله.
هر کس هم برای خودش همون اعمال عبادی خودش انجام میده. کسی هم نمیگه شما چرا اذان گفتی. اذان شعار مسلمان هاست، شما شعار خودتون رو داشته باشید. اذان اعلان وقته، اعلان وقت نمازه و جزء شعائر ماست. آزار و اذیتی هم برای کسی نداره.
بله،
اینجوری نیست که شما اذان میخواد بگید یه ربع قبلش مثلا سری صدایی بعدش، نه، یه اذان، یه اذان 5 دقیقه پخش میشه، حتی اذان صبح. نه، این قابل اعتراض نیست، شما اذانتون رو بگید. ضمن اینکه احترام به همه افراد هم آدم میگذاره، آزار اذیتی هم نباید داشته باشیم، ولی خب از آن سر جای خودش یک مشکل.
آزار اذیت یعنی که اصلا ببینید، بر فرض که اصلا من میگم مردم یک روستای اهل حق نه، اصلا کافر مطلقن، این اعتقادی به خدا و اینها ندارن و حالا یه خانواده اونجا هستن که اعتقاد به این مباحث دارن و شیعه هستن و امثال اون، اینها میتونن توی مسجدی که دارن بلندگو بذارن و اذان بدن.
خلاصه یه خانواده یا چند خانواده. ببینید مسجد که وقتی میگیم معناش نیست که یه مجموعه مسلمان‌ها هستن که اونها رو دعوت میکنیم به مسجد. این اعلان ماست. و الا یه خانوار اونجاست
که دیگه
و یه خانوار که دیگه خودش نمازشو میخونه دیگه. اونجا مقاد اعلان میکنه برای کی؟ برای کی؟ ببینید اذان اعلان، اعلان به کی؟ به قول شما میگه اصلا کافر مطلقن. اعلان میکنه به اونها که چی؟ اونها قوم نماز میخوان بخونن که. ولی اگر واقعا یه مجموعه مسلمانی هستن، همونطوری که مسیحی هم اگر باشه، این مجموعه باشن، برای خودشون یه کلیسا ولو کوچیکم دارن دیگه. حالا مسلمان هم که هستن، یه مجموعه اگر باشن، چند خانوار باشن، این مسجدی ولو کوچیک دارن، برای خودشون اذانو بگن.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. نوشتن که سلام خانم مددی، گفتن که سلام، زحمت میکشن بفرمایند که آیا نوافل رو در حال حرکت و یا با غیر وضو میتوان خواند؟ سوالش
در حال حرکت بله، ولی با غیر وضو که معنا نداره که. لا صلاه الا بطهور، یعنی هیچ نمازی رو بدون وضو یا غسل یا تیمم، حالا یا غسل جنابت کرده میخواد نماز بخونه اب نداره، یا وضو یا تیمم، خلاصه بدون هیچی که نمیشه که. دستشویی رفته در اومده میخواد نماز بخونه، نماز بی وضو بی غسل بی تیمم نمیشه که. از دستشویی در اومده الله اکبر، این چه نمازیه؟ ولو نماز مستحبی نمیشه بگی آقای سوری نماز مستحبیه ها، ببین چون نماز مستحبیه خب دیگه وضو هم نمیخواد. خب اگه نماز مستحبیه دیگه تکبیرت الاحرام نمیخواد، هیچی نمیخواد چون نماز مستحبیه. نه، نماز مستحبیه معناش اینه که میتونی نخونی، ولی اگر بنا شد بخونی با شرایطش باید بخونی. شرایطش چیه؟ وضو داشته باشی. بله، چند تا تخفیف بهمون دادن تو نماز مستحبی. یکیش این است که گفتن در حال حرکت هم میتونی بخونی، این حرف درستی، در حال حرکت پشت فرمون ماشین هم میتونه بخونه، سرنشین ماشین هم هست میتونه بخونه، پیادم داره میره تو خیابون پیاده روی میکنه صبح بره مثلا سر راهش میتونه بخونه. من یادم هست مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر ارزشمند المیزان، ایشون تو پیاده رو که میرفت شنیده بودم، تو پیاده رو که میرفت مشغول خوندن نافله بود، نافله میخوندن همطور که داره میره. بله این درسته، ولی وضو رو باید داشته باشه.
بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز بیننده، یه نکته اگر یادتون باشه، ما شنبه تو برنامه خودمون راجع به بحث اینه که در بعضی کشور اروپایی گوسفند رو و گاو رو اول با شوک الکتریکی اون رو بیهوشش میکنن، بعد ذبحش میکنن. بعد سوال کرده بودن که آیا این حلال هست نیست، خون در جریان پیدا میکنه یا نه بعد از اینکه ذبح میشه. حالا استاد هم که اونجا پاسخ دادن، یه کلیپی هم ما دیدیم، یکی از بینندگان برامون فرستاده بودن. آقای وحیدپور شما هم دیدید؟ یعنی با هم دیدیم بعد از برنامه، نظرتون رو برامون بگید.
ببینید خیلی اونجوری که حالا ما دیدیم، وقتی که رگ رو میزنه اون ذابح، خون جهش میکنه، اون خیلی خوبه، خون جهش میکنه. یعنی اینجوری نیست که خون لخته شده باشه، خون منجمد شده باشه، نه اینجوری نیست. شاید هم دلیلش این باشه که بلا فاصله این کار انجام میشه و اون کاری هم که انجام میدن، عرض کردم اون روزم، اینا ضعیف و قوی داره، در اون حدی نیست که خون رو منتها خب حیوان رو آرامش میکنه، یعنی نمیتونه دست و پا بزنه. نمیخوام بگم خلاصه جوری میشه که جونش رو میگیره، چون اگر اون جونش رو فایده نداره که
مردار نداره.
بله مردار میشه. نه، اگر حیوان رو از حرکت میاندازه ولی خون جهش خواهد داشت و بقیه شرایط هم داشته باشه، اشکالی نداره. یعنی با فرض این است که حیوان سر حال زنده این رو رگشو زدن، هنگامی که رگ رو میزدن این در این حالت بوده، این اب نداره، واقعا این اشکالی نداره.
بله سپاسگزار. دوستی هم برای ما پیام فرستادن، گفتن که بنده در کشتارگاه کار میکنم، به ما زنگ بزنی تا نظر رو براتون بگم و نظر کارشناسی خودم رو بگم. الان به خاطر مشکل تلفنی که داریم نمیتونیم عزیزم بهت زنگ بزنیم، حالا انشالله مشکل برطرف شد توی برنامه ارتباطتون برقرار میکنم.
پیامکی بگن؟
آره اگه میتونید به ما پیامک بدید عزیزم، اگر میتونی به ما پیامک بده، توی کشتارگاه هستی داستان از چه قراره و برای ما پیامک بفرست. خیلی ممنونم. الان تقریبا ساعت 6:16 دقیقه است و ما در خدمتتون هستیم. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، برگردیم، بعد بیام ادامه این سوال ها رو خواهم پرسید. برامون باز پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهی که اینجا زیر نویس شده براتون و شماره ایرانسلی که وصل هست به شبکه‌های اجتماعی. خیلی مخلصیم، بریم برگردیم.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که او را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است.
همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت و داریم به سوالی شرعی پاسخ میدیم. دوست عزیز بیننده من، خانم محترم، آقای عزیز، برادر من، هر کاری که بکنیم راجب خدا، پیغمبرها، اینها یا عالم مطالعه بکنیم، نتیجهش باید بشه عمل تو دینمون دیگه. بعد عملم یه سری احکامی داره، یعنی باید اینا رو یاد بگیریم. به جان خودم، همین فقط روزهای زوج ساعت 6 تا 7 غروب یا شب با برنامه زمزم احکام همراه باشید، به جان خودم به چند ماه نکشیده کلی مسئله شرعی یاد میگیرید، یه نیمچه کارشناسی خلاصه خواهید شد. درسته استاد بایکور؟
بله،
نیمچه کارشناس.
ما هم حرف نداریم، کارشناس بشه بیان ما جامون رو تقدیم میکنیم.
سلامت باشید، بزرگوارید شما. خب بریم سراغ پیامک ها. یه پیامک دوست داشتنی بخونم قبل از هر چیز. رضا از آلمان گفته که سلام بر شما و حاجی وحیدپور عزیزم.
سلام و رحمت الله.
من امروز سوالی ندارم، فقط اگه میشه لطفاً با حاجی وحیدپور سلام منو برسونید، بگید که خیلی دوستشون دارم و خواهش میکنم که برای من دعا کنند در راه طلبگی که وسوسه های شیطان خیلی سنگینی میکند بتوانم پیروز شوم. تشکر فراوان.
این طلبم هستم.
علی ظاهر بله.
بسیار عالی. ما هم ارادت داریم به همه، به همه بینندگان. فرق نمیکنه، به همه بینندگان عزیزمون ارادت داریم و دعاشون هم میکنیم، حرم هم میریم کنار زریح دعاشون میکنیم، خصوصا به ایشون که خب توفیق سربازی حضرت ولیعصر رو دارن در همونجا. امیدواریم که انشالله در آینده یک نیروی بسیار مفید و مؤثر بشن برای تبلیغ و ترویج مکتب و مذهب اهل بیت و دعاشون هم میکنیم.
بله، خیلی ممنون. آقا تا الان روی مهری نماز خوندید که روش یه سری جملاتی نوشته شده؟ نمیدونم الله اکبر نوشته شده، یا تربت کربلا باشه راجع به امام حسین، سلام برای امام حسین نوشته شده باشه و امثال اون. به نظرتون سجده کردن روی چنین مهری صحیحه یا صحیح نیست؟
اینو سوال کردن.
بله.
خب ببینید، متفاوته. بعضی وقت هاست که این نوشته ها خیلی برجستگی داره، یعنی آدم وقتی پیشانی رو میذاره روی این نوشته ها معلوم نیست که واقعا پیشونیم روی مهر قرار میگیره، بلکه روی این برجستگی ها قرار میگیره، روی این کلمات قرار میگیره. اگر اینجوری باشه فایده نداره. یه وقت نه، برجستگی خیلی کمه، یعنی برجستگی مثلا چند میلیمتره، اینجوریه نسبت به سطح مهر، چند میلیمتره. پوست پیشانی هم قابل انعطافه، یعنی جوریست که شما پیشانی روش بگذارید پیشانیتون به کف مهر میرسه. اگر اینجوری باشه اشکالی نداره، ولی خب چه بهتر که این کار رو انجام ندیم. من در حالات بعضی از بزرگان و آقایون مراجع دیدم که از این مهرها استفاده نمی کردن. چرا آدم کاری بکنه که شبهه داره؟ چرا؟ خب یه مهر صاف شما برداری بدون نوشته، ولی اگه نوشتهش خیلی برجستگیش دیگه کمه، خیلی کمه، ریز هست، اون اب نداره.
بله، اصلا به عرفن هم تو همینه ها، یه جوری که آدم سرشو میذاره این اطراف پیشونی روی مهره.
خیلی کافی، همون کافی، همون اندازه کار.
بله، بسیار خوب. سوالی که مطرح کردم از آقای احمدی دانمارک بود. احمدی عزیزم از دانمارک، همیشه هم لطف داره با ما هست و برامون پیامک میفرسته، دستش درد نکنه. حالا بعدش گفته اگه درست نیست چرا اینجوری میسازند مهرها رو، استاد نظرشون دادن دیگه. خب سوال بعدی رو بذارید بپرسم. از سرکار خانم یعقوبلو از تهران گفتن که سلام، سوالی درباره مرجع تقلید دارم. بعضی از بانوان که در مقطع راهنمایی هستند به من گفتند که ما رهبری رو به عنوان مرجع تقلیدمون انتخاب کردیم، ولی به دلیل اینکه رهبری استفتاءات دارد و رساله ندارد ما به مشکل خوردیم و پرسش هایمان بدون جواب مانده است. برامون مقدور نیست برای هر سوال زنگ بزنیم یا وارد اینترنت بشیم. می شود مرجع تقلیدمان را کس دیگری که رساله معینی داره انتخاب کنیم؟
ببینید، بدون اینکه من تمایلی به فرد خاصی داشته باشم بخوام عرض بکنم، ابدا، اصل مسئله شرعی رو میگم این است که هر کسی برای تقلید باید تحقیق کنه. مقلد هر کی که میخواد بشه، چه مقلد مقام رهبری بشه، مقلد از سایت الله مکارم بشه، از سایت الله سیستانی بشه، فرق نمیکنه، آیت الله وحید باشه، آیت الله شوبری، خلاصه تقلید نباید. ببینید، یکی از اشکالاتی که متأسفانه به ما میکنن همینه، میگن تقلید کورکورانه. ما تقلید کورکورانه رو قبول نداریم. تقلید باید از روی تحقیق باشه، از روی تحقیق، یعنی اگر از ما پرسیدن چرا میگیم رفتیم از خبره و کارشناس سوال کردیم، مثل پزشکیه دیگه، چرا پیش فلان دکتر رفتی؟ میگه آره. با پرسجو کردم اینجوری گفتن، اونایی که وارد بودن گفتن اینجوری ما رفتیم. این نکته اول که حتما از روی تحقیق باشه. اگر واقعا به سراغ تحقیق رفتن و یقین کردن و به این صورت بود رفتن تقلید رو شروع کردن، وقتی دیگه اینکه رساله نداره این عذر نیست. چرا؟ من کار ندارم اصلا که کس مقلد مقام رهبری بشود یا نشود، ولی کلیشو داریم میگیم ایشون رساله آموزشی دارن، چطور ندارن؟ دو جلد رساله آموزشی واقعا خیلی هم به روزه، خیلی هم بله، دو جلد رساله.
اصلا عرف این شده که میگن آقای خامنه‌ای رساله ندارن، یه چنین این چیزی تو افواه مردم.
نه، دو سه جلد الان رساله آموزشیه و عرض می‌شود رساله مصور، رساله مصور خیلی زیبا خیلی قشنگ بر اساس نظرات مقام رهبری هست. علاوه بر این رساله مصور دو جلد رساله آموزشیه بسیار خوبه و علاوه بر این که خب اون استفتاءات فارسی هم تقریبا تو همه موضوعاتش هست، اینترنت هم هست. من فکر نمی کنم یک چنین چیزی کار رو سخت بکنه برای افراد.
بله، اتفاقا این تجربه خودمه ها، اگه یه مقدار آدم حواس جمع باشه، زبل باشه یا کمک بگیری یکی دو بار از یک دو نفر، رسیدن به نظرات رهبری هم حضرت آیت الله خامنه‌ای هم اتفاقا خیلی راحته، شدنیه، میشه انجامش داد. حتی اپلیکیشن هایی اومده میتونید رو موبایلتون نصب کنید، مدام هم آپدیت میشه. خب سوال بعدی رو بپرسم از دوستی با شما 937-53-57. خواهش میکنم اگه میتونید لطفاً برامون بنویسید کجا هستید، اسمتون چیه، این خیلی خوبه که ما بدونیم با کی داریم صحبت میکنیم، از کجا و اسمتون. اگر زن و مرد مجرد خواهان با هم بودن باشند بدون عقد، لفظی بگوید راضی هستم، میتواند با هم همبستری داشته باشند؟ به هر حال اینم دیگه
ابدا، به هیچ وجه، اصلا و ابدا. با هم زندگی کردن یعنی رابطه همسری و زن و شوهری حتما باید از طریق خوندن اون عقد و شرایطش باشه، حالا یا عقد موقت باشه یا عقد دائم، اونش فرق نمیکنه. در هر صورت هر دوش عقد ازدواج نیاز هست این که اون حتما خونده بشه، در درجه اول عربی خونده بشه، اگر امکان نداشت وکیل بگیرن، اگر امکان نداشت به زبان خودشون حداقل بخوانند اون رو، و الا بگی که من راضی، تو هم راضی، ما چکار داریم که بقیه ناراضی، بریم سر خونه زندگیمون. نه، این رو بهش میگن ازدواج سفید. بهش میگن ازدواج سفید. از نظر شرعی این ازدواج صحیح نیست، پذیرفته نیست و به طور کلی هر رابطه‌ای که با هم داشته باشن از نظر شرعی جایز نیست.
بله، خیلی خب. کلاً گاهی وقتا اینجوریه، یعنی وقتی دلمون میخواد یه کاری رو انجام بدیم سعی میکنیم خلاصه به اون هدف برسیم. حالا آقای رشیدی نمیدونم منو تایید میکنه الان تصویر بردار. خب نوشتم سلام علیکم، دختری که سنش 30 سالش هست و میخواد که عروسی بکنه و پدر و مادرش میگن هنوز زوده برای عروس شدنش، باید چی گفت، باید چی کار کرد؟
زوده؟
علیمی از بلژیک، بله، میگن زوده.
عجب، یعنی 15 سالش که نیست که کسی بگه زوده که. و خلاصه این خلاف مصلحت دختره. ببینید دو تا مطلبه ها، ببینید من اینکه گاهی مکس میکنم به خاطر یه چیزایی که مکس میکنم، یه وقت اسم میدم مطلب مربوط به مشاوره است، مسئله شرعی نیست، مشاوره است.
بله،
اونو فکر میکنم خب مشاوره است یه جواب داره، این مسئله شرعی یه جواب داره. واقعا ایشون اگر داره مشاوره میکنه که چیکار بکنیم، خب دیگه حالا اون یه بحث دیگه است که چیکار بکنیم. باید ایشون ببینه که زبون پدر و مادر رو چجوری میشه باش حرف بزنی، چی هست که این کار رو بکنه، چی هست که واسطه بشه که حرفش رو پدر مادر بخرن که بتونه تأثیر گذار باشه تو این پدر مادر. پدر مادر که اینجوری فکر میکنه، خب بعید میدونم که این دختر خانمشون حالا بخواد ازدواج بکنه. بعید میدونم کسی که دختر 30 ساله رو میگه زوده، حتما 35 سالش هم بشه میگه زوده دیگه، حالا تا مثلا کی. این بحث مشاوره است، باید به یه طریقی شخصی که تأثیرگذار باشه، حالا قدیمی‌ها میگفتن ریش سفید، کسی که واسطه بشه، تأثیرگذار باشه باید اون بره و این طرز تفکر رو عوض کنه. این تغییر طرز تفکر هم این سادگی ها
نیست
واقعا. یعنی از سبک زندگی ما الان عوض شده دیگه، اینه. تا دوباره برگردیم این سبک زندگی به سبک زندگی واقعا صحیح اسلامی خیلی کار میبره، خیلی کار میبره. الان سقف ازدواج دختر خانوما رسیده به 25 سال، 26 سال، 27 سال. خب این درست نیست از نظر شرعی. چه شرع مقدس این رو گفته؟ شرع مقدس میگه هر چه زودتر دختر ازدواج کنه. تعارف ما نداریم، نه اینکه من اینجا الان خجالت میکشم اینو بگم، نه خیر، میگن یا این حرفا چی تو میزنی، نه، ما اون چیزی که در رسانه میگیم همون چیزی که روایات داره، آیات داره، احکام ماست. فرمودن هر چه زودتر. اصلا آیه سوری عزیز در روایت داره که امام صادق سلام الله علیه فرمود که دختر همانند میوه است، میوه اگر برسد و چیده نشود چی میشه؟ اون وقت خود به خود میفته، میشه میوه پادرختی، کسی اعتنا نمیکنه هیچ. تو روایت داره تشبیه دختر وقتی که میرسه اون احساساتش، غرایزش، خلاصه
بله،
عواطفش دیگه باید پاسخ داده بشه. اگر در اون وقت شوهر نکنه مفاسد داره دیگه به دنبالش. ما الان داریم میبینیم تو جامعه خودمون دیگه ازدواج نباید سنش تاخیر پیدا. این مسئله مشاوره، اما از نظر شرعی اگر ایشون میگه که خب حالا من واقعا خودم دوست دارم ازدواج بکنم، پدر مادرم، خب مادر که ولایت نداره، ولی پدر که ولایت داره، ولایتش در حد محدوده مصلحت دخترشه، این برخلاف مصلحت دخترشه. همه فقها گفتن اگر خواستگاری دارد که کف این دختر است، هم کف، هم از نظر عرفی، یعنی همه میگن این خوبه، هم کف ایشونه، هم از نظر شرعی کفیت رو داره، اگر پدر ممانعت بکنه ولایتش ثابته.
خیلی خوب. نوشتن سلام خدمت آقای وحید پور و همکاران خوبشون. سید عبدالحسین هستم از افغانستان. سید عبدالحسین عزیزم، کجا بودی وقتی شنبه ما جواب سوال شما رو دادیم؟ فکر کنم سوال پرسیدی رفتی دیگه، یه کاری چیزی پیش اومده. شنبه یادتون پرسیدیم که گفتن آیا رنگ مو و پوشش دندان به وضو گرفتن ما آسیبی میزنه؟ جواب دادیم. فقط خیلی کوتاه،
رنگ مو وقتی شسته شد دیگه رنگ باقی میمونه، جرم نداره، برای وضو و برای غسل هیچ مشکلی نداره. پوشش دندانم که داخل دهانه
اصلا ربطی
به وضو نداره.
بله خیلی خوب. حالا گویا یه استحبابی داریم مثلا آبی در دهان مزمزه کنن؟
بله بله بله، بسیار هم استحباب داره برای وضو. انسان هم دهان خودش رو شستشو بده که بهش میگن مزمزه، هم بینی خودش رو شستشو بده بهش میگن استنشاق، از مستحبات وضو. خیلی هم خوبه، ولی اون ارتباطی نداره. دندانتون رو بشورید، دهانتون رو بشورید، مسواک هم بزنید، ولی چه ارتباطی داره به اینکه حالا دندانتون رو روکش کردید؟ حالا برای وضو میخواد چیکار کنید؟ هیچ مشکلی نداره برای وضو که.
آره خیلی خوب. سید عبدالحسین جواب گرفتی، بریم برگردیم.
مولای ما مولای ما نمونه دیگر نداشتم، اجاز خلقت از تو، اجاز خلقت از تو برابر نداشتم. وقت تواف دور حرم فکر می‌کنم، این خانه بی‌دلیل ترک بر نداشت. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتن. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی مادر دیگر نداشتم، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، سوری ز چارچوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان در
خب شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. من باید بیام عقب که تو این کادر تصویر باشم، اگه نیام آقای رشیدی هی اینجوری میکنه که برو عقب که از کادر نری بیرون. خیلی خب دوستان خوبم، ما داریم به سوالات شرعی شما جواب میدیم اینجا توی این برنامه در شبکه جهانی ولایت، و خیلی راحت با این تلفنی که دارید، تبلتم هم دستم افتاد، با این تلفنی که دارید میتونید پیامک برامون بفرستید و سوال شرعیتون رو بپرسید. خیلی هم سخت نیست به خدا. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره ایرانسلی هم که زیر نویس شده براتون، میتونید به اون هم از طریق شبکه‌های اجتماعی پیام بدید. خیلی هم برامون پیامک اومده، دستتون درد نکنه، خیلی زیاد امیدوارم برسیم پاسخ بدیم. خب استاد وحیدپور اجازه می‌فرمایید اگه نکته‌ای ندید بس رو سوال‌های مردم رو بپرسیم. گفتند که سلام خدمت استاد وحیدپور، اگر کسی وصیت کند با یکی از بچه به یکی از بچه‌هاش ارث بده، می توانیم وصیت را به هم بزنیم؟ خانم علاکایی از قزوین، اگر درست بخونم.
خدمت ایشون ما عرض سلام داریم، وصیت بکنه که ارث بدن؟
خب وصیت بکنه فقط الازار اینجوریه، فقط به یکی از بچه‌ها ارث،
که دست کسی نیستش، که قانون ارث قانون شرعی قرآنیه، ما که نمیتونیم دستکاریش بکنیم، که اون افرادی که ارث میبرن افراد مشخصی هستن، در طبقه اول پدر مادر فرزندان هست، اینا باید ارث ببرن، من بخواهم یا نخواهم، من تو وصیت نامه بنویسم که 5 تاشون ارث نبرن یکیشون ارث ببرن، فایده نداره. فقط یه کار میتونه انسان بکنه در وصیت و اون این است که 1/3 مال تحت اختیار خودمه، ثلث بهش میگن، 1/3 مال تحت اختیار خودمون، اون 1/3 رو من میتونم وصیت بکنم، بگم از این 1/3 مالی که تحت اختیار منه به فلان فرزندم اضافه داده بشه، این اب نداره. ولی این که یک کسی رو از ارث محروم کنم، بگم بقیه نبرن این ببره، نه، چنین چیزی در حیطه اختیار انسان نیست، نمیتونم کار بکنم.
بله خیلی خب، سوال بعدی گفتن که با عرض سلام، بنده از یک چاهی علی‌الظاهر چاه آبی 2 سهم داشتم و 2 برادر دیگرم هم سهم دارند، بنده کاری کردم در خصوص این سهم که خلاف شرع هم نبوده، اما برادرانم محصول من رو به این دلیل جلوش رو گرفتند و در خانه پدری خرج کردند و ظاهرا پدر هم ناراضی نبودند. اکنون بعد از چند سال اگر من راضی باشم کافی است یا زن و بچه من هم باید راضی باشند و آن را حلال کنند؟ با تشکر از کرمان پیامک میفرستم.
اگر حق خودشه، کاری به زن و بچهش نداره، همین که خودش حلال بکنه کافیه. من از کسی طلب دارم، میخوام اون شخص رو حلالش کنم، میگم نمیخوام، طلب دارم ازت، نمیخوام بگیرم. یه خب همسر من و فرزندان من که دیگه نقشی ندارن، که مال مال منه، مال همسرم که نیست، مال بچه‌هام هم نیست که بخوام دخالتی توش بکنم، مال خودمه، طلب دارم از دیگری، حلالش میکنم و از او نمیگیرم، میگم نمیخوام ازت، تمام شده رفت. و ممکنم هست که همسر من مخالفت بکنه، بچهای منم مخالفت بکنن، ولی مخالفت همسر و فرزندان اشکال شرعی ایجاد نمیکنه، اگر من حلالش کردم دیگه کار تمام.
بله خیلی خب، نوشتن که با عرض سلام، بذارید خانم زهرا از مشهد گفتن آیا تخم مرغ اگه داخلش خون باشه حرام است؟ آیا میتوان استفاده کرد؟ سوال تخم مرغ یکی از سوالات پرتکرار یا میشه گفت پرتکرارترین سوال تاریخچه کل احکام شاید به نوعی باشه. حالا نمیدونم استاد وحیدپورم قشنگ
بله خیلی میپرسن، شاید همین امروز، نمیدونم، به نظرم همین امروز بود که تلفن داشتم خودم همین رو پرسیدم. ببینید این نمیشه تخم مرغ دور بندازی که شهر مقدس نفرموده حال به خاطر یه سر سوزن معمولا و اینقدره.
آره
یه سر سوزنی خونه تخم مرغ بنداز دور، نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست، به خاطر اینکه این خونه قاطی نشده اصلا. شما وقتی میشکنید قشنگ میبینید خون یه جای خاصیه، قاطی نشده. شما با سر قاشق، با سر قاشق خون رو بردارید، بله خوردن خون حرام است. بله؟
بله
خوردن خون حرام است، ولی با سر قاشق بردارید، سرایت به بقیه، به زردی، به سفیدی نمیکنه، اونو بردارید استفاده بکنید.
بله خیلی خوب. سوال بعدی رو بپرسیم. گفتن که با عرض سلام، 937-40-17 برای جلسه زنانه اگر خانومی امام جماعت بشود اشکال داره؟
خانم برای زنان میتونه امام جماعت بشه با شرایطش البته، یعنی حمد و سوره و قرائت صحیح باشه، عادل باشه، قبولش داشته باشن مأمومین، بله میتونه امام بشه، اشکال نداره.
اشکال نداره. خیلی خوب. نوشتن که فکر کنم یه سوال پرسیدیم را چه به این که توی روستاشون اهل حق هستند.
بله بله.
حالا شاید بعضی بیننده ها تازه به جمع ما پیوستن. بیننده ای از سرپل ذهاب گفتن ما توی روستای ما همه اهل حق هستند و توی مسجد که من عزام میگم اعتراض میکنن. نوشتن ببخشید دوباره سوال میکنم، اگه اذان داخلی بدون بلندگو بگویم بهتر نیست به خاطر اینکه اعتراض نکنن؟
ببینید اذان داخلی که اعلان نیست، عرض کردم اذان جزء شعائر ماست، مثل پرچمه. مثل اینکه شما بگید پرچم کشور رو ببریم تو خونه هامون بزنیم به دیوار اتاقمون، خب پرچم به اهتزاز باید در بیاد که نشون میده این علامت این کشوره. حالا مذهب و مکتب هم همینطوره، یه نشانه داره، یه علامت داره، اون علامت باید ظاهر باشه. شما تو مسجد اذان بگید چه فایده‌ای داره؟ اذان اعلامی باید صداش از مسجد خارج بشه، به یک نحوی نشون بدیم. هر کسی هویت خودش رو، ما نباید هویت خودمون رو مخفی کنیم که.
بله
بله، یه جایی احکامی داریم راجع به تقیه که یه جایی آدم باید مخفی کاری بکنه، ولی همه جا که بنا نیست هویت خودمون رو ما مخفی بکنیم که. نه، اینجا هویت خودمون رو ظاهر میکنیم. ما مسلمانیم، ما شیعه هستیم، اشهد ان علی و ولی الله هم میگیم، هیچ اشکال هم نداره، کاری هم به کسی نداریم ما. نه، این رو از همون بلندگو پخش کنن، به شرطی که همون بحث شد با جناب عالی، به شرط این که چند خونوارن مسجد دارن، خلاصه اونا میخوان بیان مسجد نمازشون رو بخونن، نه هیچ اشکالی هم نداره از بلندگوی مسجد هم پخش بشه.
بله بسیار خوب. سوال بعدی رو بپرسم. نوشتند که خب از همه برنامه‌های شما بسیار زیاد ممنونم، مخصوصا زمزم احکام، بسیار سپاسگزارم، خداوند متعال نگهدار شما باشه. التماس دعا 936-59-15 برادر یا خواهر عزیز و گرامی، خیلی لطف دارید. دوست دارم حداقل بگید از کجا، از چه منطقه‌ای دارید ما رو میبینید، شاید این توی یک بعضی از مسائل به ما کمک بکنه بتونیم برنامه رو بهتر تقدیمتون بکنم. نوشتن که استاد وحیدپور گفتن مجریهای وحیدپور ای کاش متواضع بودند، خیلی ساعت و زینت‌هایشان را نمایش ندهند. به جان خودم این وقتی میاد این شکلی وای میسه دستم را اذیت میکنه. بعد اگرم دقت کردی، چون من معمولا اینو با دست چپم میگیرم، به علت چپ دست بودن اینو دست راستم گذاشتم. حالا هدف این نیست که من اینو بیارم نشون بدم، به خدا اصلا اینجوری نیست. اگه اذیت شدید معذرت میخوام ازتون. گفتند اول اینکه دو تا سوال داشتن. از خیلی آخوندها شنیدم که اگه کسی اصول دینش رو بلد نباشد عقدش باطل است، آیا این درست است؟
نه، عقد شرایط خاص داره برای خودش، حالا میخواد اصول دینش الان بلد باشه یا نه، خلاصه مسلمانه، داماد مسلمانه، عروس مسلمانه، مسلمان و مسلمان داره ازدواج میکنه، ازدواجشون صحیحه، عرض کردم با اون شرایط که میخونن و مهر مشخره هر چیش ایناست. دیگه حالا فرض بفرمایید که اصول دینش هم بلد نیست. بله، اصول دین مال موقع ازدواج نیست، اون وقت نمیپرسن اصول دینت چند تا، بگو ببینیم برام بگو. نه، شب عروسی شب اول قبر نیست. شب عروسی شب عروسیه. بلدم که نباشه عقدشون و ازدواجشون صحیح.
بله. گفتن سوال دوم این که بانوان در موقعی که مریض میشوند و حیض میشوند تکلیف نماز و روزهشون چیه؟ موسوی از بومهن تهران.
نماز که ندارن، قضا هم نداره، نماز بر اونها واجب نیست در اون مدت، قضا هم ندارن، ولی روزه، روزه رو نمیگیرن ولی روزهشون قضا دارن.
آها بله. خب احمدی از دانمارک امروز خلاصه خیلی خوب، خیلی دوست داشتنی، یه گلایه هم کردن، گفتن امیدواریم برنامه هاتون ببیشه زمزم احکام دیگه خاموش و روشن نشه تا خوب جواب ها رو متوجه بشیم. واقعا درست، حرفتون درسته، من معذرت میخوام. بچه های فنی هم واقعا تلاش میکنن پشت صحنه که بتونن برنامه رو خیلی خوب تقدیمتون بکنیم. گاهی وقتا مشکل های اینترنت و ایناست، به خدا بچه ها دارن همه تلاششون رو میکنن که خوب برنامه رو تقدیم کنیم. ببخشید اگر اقتدا نکنیم به خانومی که پیش نماز شدن، نماز را فرادا بخونیم، نمازمون درسته؟ تو همون بحث جلسه
بله، زنان بله، نمازشون درسته، ولی ببینید ما نباید اهانت به کسی بکنیم، چه اهانت لفظی چه اهانت عملی. گاهی با لفظ آدم اهانت نمیکنه ولی عملش داد میزنه که اهانته. این خانم رفته تو صف وایساده، بقیه داره نماز جماعت میخونن، این داره فرادا میخونه. معناش چیه؟ معناش اینه که من این امام جماعت قبولش ندارم. این اهانته دیگه، کار درستی نیست. فرادا میخوای بخونی، ولی یه جایی فرادا بخون که این برداشت، ممکنه حتی ایشون نیت توهین هم نداشته باشه، چون نیت واقعا قصدش این نیست، ولی خب نمود عملشون همینه، اینجوری نشون میده، دیگران اینجوری برداشت میکنن.
بله.
نباید، تو مردم همینطوره، فرق نمیکنه. حالا بنده رفتم یه جا، فرضا مثال میزنم، امام جماعت قبولش ندارم. خب قبول ندارم معناش این نیستش که من با همین لباس و امامه و اینها برم یه کنار وایسم. مردم چی میگن؟ میگن نگاه کن حاج آقا رو، این حاج آقا نگاه کن، امام جماعت قبول نداره، رفته اونجا میخونه. خب این توهین دیگه، اهانت دیگه، ما نباید چنین بله. کاری بکنیم.
آره درسته. خیلی ممنون، سپاسگزار. دوستمون که قضیه ساعت رو گفتن تو اینها، نرسم ببخشید اگه انتقاد کردم، حلال بفرمایید. اصلا اعتقاد شخصی من استاد وحید پور
بلد.
دیدید که همه پیامکارم میخونم، هرچی هم گفته، چون داریم کاری میکنیم، بعد مردم نظر میده، نه شما ببخشید، یعنی چون اصلا اینجا متعلق به شماست، اگر ما کاری کردیم، من کاری کردم که اذیت شدید، من معذرت میخوام، حق شماست که سوال بپرسید. عبدالله باز هم از انگلستان
بله.
سوال پرسیدن، گفتن اگه شریک تجاری به سرمایه گذاری که دوستشه دروغ بگوید و به وعده هایش عمل نکند، ظاهراً خلاف شرع عمل کرده است، لطفاً وظایف یک شریک تجاری رو که شرعاً باید انجام بده بفرمایید.
یعنی شریک ایشون این کارو میکنه،
شریکش کار خلاف به وعده هاش عمل نکرده و دروغ
بگه. بله، اینا در امر شراکت تاثیر نداره. بعضی چیزا چرا؟ وقت میگم بنده با یکی شریکم، شریکم خمس نمیده، بنابراین اون سودی که میاد قاطی میشه، خمس نمیده، این مال مشکل پیدا میکنه. ولی این که حالا شریک من یه وعده هایی میده به وعده‌اش عمل نمیکنه، خلاف میکنه. المؤمن اذا وعده وفا، مؤمن وقتی وعده میکنه باید وفا بکنه، خلاف این درست نیست. ولی خب لطمه‌ای به مسئله شراکتشون نمیزنه، یعنی این مال مال حرامی نیست، لقمه لقمه حرامی نیست، نخیر مشکلی تو این نیست، لقمه حلال میبره استفاده میکنه، هیچ مانعی نداره.
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو بپرسم، گفتن که با تشکر از برنامه خوبتون، آیا از ارث پدری که دارم میتوانم بدون اجازه شوهر خرج کنم به هر دلیلی، البته در راه خیر؟
در راه خیر یعنی مصرف مشروع دیگه، مصرف حلاله. مالم که مال خودشونه، اینو همیشه گفتیم، این قاعده رو گفتیم، هر کسی مالی که مال خودشه میخواد مصرف بکنه، اگر بالغ باشه، بچه نمیتونه، بچه حق تصرف در اموال نداره، اون ولی دارد، ولیش باید این کار بکنه. ولی کسی که بالغ است و عاقل، دیوانم نیست، بالغ عاقله، مالی دارد میخواد مصرف بکنه، شوهر در اموال زن ولایتی نداره. بچه‌شون نیاد آقایون، ما خودمونم مردی، خانم من اگر یه مالی خودش داره، حال گفته به ارث رسیده بهش، مال خودشه، مال من که نیستش که، مال خودشه، میخواد در راه خیر مصرف بکنه، مصرف بکنه، تازه شوهر باید تشویقش هم بکنه. بعدی هیچ مانعی نداره،
مانعی نداره. بسیار خوب، سپاسگزارم. فکر می‌کنم سوال سرکار خانم سید محبوبه هاشمی از کرج بود که برای ما فرستادن، سپاسگزارم. با عرض سلام، عبدالله از انگلستان این پیامک که فرستادن، حالا باید این رو بخونم. گفتم با عرض سلام، شریک تجاری که مبلغی رو برای تجارت گرفته است، در پایان قرارداد که باید سود و سرمایه رو به مالک بازگرداند، خلف وعده کرده و آن رو به مالک نداده است. آیا شرعاً قبض و تصاحب این پول درست است؟ چه وجهی دارد؟ از نظر حلال و حرام چگونه توجیه می شود؟
این مسئله عوض شد دیگه. اون وقتی که سوال میکردیم بود که مثلا یه وعده‌ای داشته، خلف وعده کرده، ربطی به حلال بودن اون لقمه نداره. اما یه وقت است که نه، همین مالی رو که از کسی مثلا خیلی واضح نیست، قرض گرفته، چیکار کرده، چی بوده، قرارداد چی بوده، سودی که باید میداده چی بوده، مال او بوده، مال خودش بوده، اینا رو اگر یه مقداری شفافتریشون بفرمایند، یعنی شریک تجاری ایشون اون سهم خودش رو از کجا به دست آورده، از کسی قرض کرده، یه حکم داره. اگر نه، به مضاربه گرفته. مضاربه یعنی چی؟ یعنی پول رو گرفته که باش کار بکنه، منتها سود رو به او بدهد.
بله.
حالا سود رو بهش نمیده، اینجوری مثلا سود رو به او نمیده، سود کار رو بهش نمیده. و اگر اون باشه باز خوش فرق میکنه. اگر لطف بفرمانی مقدار شفافتر پیامک بدن که ما هم بتونیم واضحتر جواب رو بدیم.
آها، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز، بچه به من بگید که چقدر فرصت داریم و من چند تا سوال. 3 دقیقه فرصت داریم؟ بله، بسیار خوب. نوشتن که با عرض سلام و تشکر بابت سوالهایی که میگید، آیا مردی که قبل از اینکه فوت بکند میتواند جدای از مواردی که در فقه و احکام گفته شده است، برخی از وسایلش را به پسر بزرگش ببخشد، ولو اینکه قطع زمینی باشد یا هر چیز دیگر؟
بله، انسان تا زمانی که زنده است و شرایط رو داره، زنده است، بالغه، عاقله، اختیار داره، همه این شرایط که باشه، بله، مال خودشه. میگن آدم زنده وکیل وصی
نمیخواد،
مال خودشه، میتونه وقفش کنه، میتونه بفروشه، میتونه ببخشه. به کی ببخشه؟ به هر کس دوست داره. به پسر بزرگش بخشیده. البته مخفی نماند، یه سری مسائل اخلاقی داریم ما الان شرعی میگیم، یعنی کار حرام نکرده، از نظر شرعی مال خودش بوده، بخشیده به پسر بزرگتر، ولی از نظر اخلاقی نباید یه کاری بکنه که تبعیض ایجاد بشه، کینه ایجاد بشه، این بابای 4 روز دیگه میمیره، بچه‌ها میمونن، بچه‌ها با هم دیگه رابطه‌شون بد میشه.
بله.
برادر خواهرام میگن خب که چی؟ برادر بزرگ زمین گرفت از بابامون، بابامون زنده که بود زمین بهش داد، خب که چی؟ چرا به ما نداد؟ اینا تبعیض ایجاد میکنه، بعد کینه ایجاد میکنه، بعد روابط قطع میشه، یه آثار بدی واقعا داره. اینا مسئله اخلاقیه، خواستم جدا بکنم، اینا مسئله اخلاقیه، ولی از نظر شرعی کار حرام نکرده، مال خودش حالو بخشیده، خواسته ببخشه به پسر بزرگش، اشکالی نداره.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. 1 دقیقه استاد فرصت داریم. بله. و نمیدونم نکته خاصی، نظر خاصی اگر داری، صحبت خاصی با مردم، سوال بچه سوال داریم؟ پاکستان، از پاکستان استاد این سوال جواب بدیم. گفتن انشالله خوب باشید. سوال من این است که اگر عکس روبروی موقعی که داریم نماز میخونیم عکس روبرون باشه اشکالی داره؟ حتی اگر در اتاق هم باشه اشکال داره؟
نماز باطل نیست ولی کراهت داره، یعنی ثواب نماز کم میکنه. بنابراین شما میتونید که روی عکس یه چیزی، یا عکس رو مثلا یه قاب عکس مثلا فرض کنید اونوریش بکنید، یا یه چیز روش بندازید نمازتون بخونید، کراهت داره، یعنی ثواب نماز رو کمش میکنه، ولی باطل نیست، یعنی اگر هم همینطور هم باشه نمازتون رو بخونید، نمازتون اشکالی نداره.
اشکالی نداره، سپاسگزار. اگه عکس هست و فوتو توی اتاق دیگه باشه چطور؟
تو اتاق دیگه کار به ما نداره، هیچ اشکال نداره، کراهت هم نداره.
آها.
ما توی اتاق دیگه داریم نماز میخونیم، توی اتاق دیگه از کاری به ما نداره. در اون مکانی که نمازگزار میخواد نماز بخونه ملاکه.
بله.
اگر عکس وجود داشته باشه مکروهه.
و اگر توی اتاق دیگه فعل حرامی انجام بشه، حالا جلسه غیبتی یا هر چیزی، این طرف فرد داره نماز میخونه چطور؟
هیچ اشکالی براش نداره.
هیچ اشکالی
به نمازی نداره. نه.
بله، نمازش هم درسته. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان گرامی و عزیزان بیننده، و امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و لذت برده باشید. اگر صحبتی میشه و همه زحمت‌ها کشیده میشه برای شما دوستان عزیز بیننده است، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امری ندارید؟
ممنونم از شما و همه بینندگان عزیز و با وفا واقعا که دلگرم میکنم. امیدواریم که انشالله خدا توفیق بده که بتونیم خدمت کنیم به این عزیزان.
انشالله سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده دوستتون دارم، واقعا حضورتون که آدم میبینه دلگرم میشه. روزهای زوج ساعت 6 تا 7 شب به وقت تهران ما روی آنتنیم به صورت زنده. خانم مددی از تهران گفتن ما شاغلیم، ای کاش عصرها تکرار برنامه رو بذارید که بتونیم ببینیم. خانم مددی با تمام احترام برای شما، همه جوامع رو دوستان در نظر میگیرن، بیننده های خارج از کشور، داخل. البته برنامه ها روی سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه ها بارگذاری میشه، میتونید از فردا به بعد برید و زمزم احکام رو دانلود بکنید. خیلی مخلصیم، ارادتمندیم و خداحافظ.